با سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. استرالیا یکی از دیپلمات‌های مجربش را به عنوان نماینده ویژه این کشور برای افغانستان تعیین کرد. پینی وانگ وزیر خارجه استرالیا روز گذشته در اعلامیه در این مورد خبر داد. در ادامه گفته شده که اماندا مک گریگور از قطر کار خواهد کرد و با کشورهایی که طالبان را برای رعایت حقوق بشر تحت فشار قرار میدند در تماس خواهد بود. اماندا مک گریگور جاگزین گالن مالز سفیر پیشین استرالیا برای افغانستان خواهد شد. مک گریگور پیش از این به عنوان دیپلمات در سفارت‌های استرالیا در کانادا و لبنان کار کرده و مشاور ارشد صدر اعظم و کابینه دولت استرالیا هم بوده است. وزارت تدلی حکومت طالبان اعلان کرده که شرک امان الله خان به طور غیرقانونی در زمین‌های دولتی ولسوالی پغمان کابل ساخته شده. این شرک در 565 جریب زمین در زمان نظام جمهوری در پغمان ساخته شد. محکمه ویژه طالبان برای رسیدگی به دوسیه‌های اراضی حکم مصادره زمین‌های این شرک را صادر کرده، اما تا هنوز مشخص نیست که چه کسانی با پول خود در این شرک زمین خریده و خانه ساختند. حکومت طالبان برای جلوگیری از غصب زمین در 4 منطقه افغانستان محکمه‌های ویژه دارد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در دیدار با معاون صدر اعظم ازبکستان روی ایجاد خانه تجارت میان دو کشور توافق کردند. با گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان در دیدار با جمشید خواجایف معاون صدر اعظم ازبکستان در مورد مسائل تجارتی، ترانزیتی، خط آهن افغانستان و همکاری در انتقال برق از سرخان ازبکستان تا شهر پل خمری گفتگو کردند. عزیزی و هیئت همراهش روز سه‌شنبه وارد تاشکند شد. در نزدیک به 3 سال گذشته که حکومت طالبان دوباره در افغانستان حاکم شدند، ازبکستان با کمان فعلی این کشور روابط نزدیک کسب کرده، اما به شمول ازبکستان هیچ کشور تاکنون حاضر نشده حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت بشناسد. در نتیجه انفجار در منطقه باجاور مربوط ایالت خیبر پشتونخوا، 4 تن از جمله هدایت الله خان نماینده پیشین صنایع پاکستان کشته شدند. به گفته پلیس پاکستان این انفجار دیروز هنگام رخ داد که هدایت الله خان با یک موتر روانه منطقه دمدول در باجاور بود. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت انفجار را نپذیرفته و تحریک طالبان پاکستان یا TTP دست داشتن در این رویداد را رد کرده است. هدایت الله خان از سال 2012 تا امسال عضو صنایع پاکستان بود و برادرش شوکت الله خان به عنوان والی پیشین خیبر پشتونخوا کار کرده است. و دور 1/4 نهایی رقابت های فوتبال در جام ملت های اروپا از فردا شب آغاز می شود. در بازی نخست که ساعت 8:30 شب به وقت کابل آغاز خواهد شد، اسپانیا در برابر جرمنی به میدان می رود. سپس ساعت 11:30 شب بازی فرانسه در برابر پرتغال آغاز خواهد شد. برنده های هر دو بازی به دور نیمه نهایی را خواهند یافت. از میان 24 تیم اشتراک کننده فوتبال، اکنون فقط 8 تیم در دور 1/4 نهایی را یافتند و باقی تیم ها با جام ودا گفتند. جام ملت های اروپا از 14 جون آغاز شد و قرار است بازی نهایی در 14 جولای برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر می شد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که در اجلاس امروز سران سازمان همکاری شانگهای بیشتر موضوعاتی که به گفته کشورهای عضو این سازمان به طور مستقیم به افغانستان ارتباط میگیرد بررسی خواهند شد. این نشست روز گذشته از سوی شی جین پینگ رئیس جمهور چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پایتخت قزاقستان افتتاح شد. جزئیات در این گزارش از جاوید نعیمی.
امنیت و ثبات منطقه‌ای در رأس دستور کار نشست سران سازمان همکاری شانگهای قرار دارد. همچنان در این اجلاس که دومین نشست در آستانه پایتخت قزاقستان است، موضوع مبارزه با مواد مخدر نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نگران فعالیت‌های داعش، القاعده و برخی دیگر از گروه‌های تروریستی در افغانستان هستند. شمار از اعضا همچنان اتهام وارد می‌کنند که تریاک و هیروئین به کشورهای آنها از افغانستان قاچاق می‌شود. نشست شانگهای حدود دو هفته پس از آن برگزار شده که روزا اوتنبایوفا رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش مفصل 3 ماهه‌اش به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که نفوذ تروریسم و افرادگرایی از افغانستان برخی کشورها را نگران کرده است. به گفته او به همکاری گسترده کشورها برای مبارزه با افرادگرایی و مواد مخدر نیاز است. اکثر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نگران فعالیت‌های تروریستی شاخه ولایت خراسان گروه داعش هستند. این گروه حدود 3 ماه پیش مسئولیت حمله بر یک تالار کنسر در مسکو را که دست کم 144 کشته بر جای گذاشت پذیرفته بود. در یک رویداد دیگر در 3 جنوری امسال در ایران، عضو دیگر سازمان همکاری شانگهای 100 تن کشته شدند و مسئولیت آن را هم گروه داعش پذیرفت. سازمان همکاری شانگهای در ماه جون سال 2001 در شهر شانگهای چین پایه‌گذاری شد. در آغاز چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان اعضای آن بودند. اکنون این سازمان 9 عضو دارد و هند، ایران و پاکستان هم عضویت آن را کسب کردند. افغانستان، بلاروس و منگولیا در سازمان همکاری شانگهای اعضای ناظر هستند. علاوه بر این اعضا، سازمان همکاری شانگهای دارای 14 شریک از جمله قطر، عربستان سعودی و ترکیه است. به گفته منابع قزاقستان، نشست امروز رهبران سازمان همکاری شانگهای به چگونگی مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و جدایی طلبی در منطقه برای 3 سال آینده و چگونگی ایجاد یک استراتژی برای مبارزه در برابر مواد مخدر تا سال 2029 بحث و تمرکز خواهد کرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. با فرارسیدن فصل جمع‌آوری محصولات زراعتی از جمله میوه تازه در افغانستان، شمار از دیاقین و باغداران از نبود بازار و خراب شدن حاصلات زراعتیشان شکایت دارند. آنها میگویند که مثلا حاصلات زراعتیشان را به دلیل نداشتن سردخانه به قیمت ناچیز به فروش میرسانند. بیشتر در این گزارش میشنوید که با صدای یکی از این دیاقین آغاز میشه.
ما دیاقین در همه فصلهای سال مصروف کشتکار زراعت خود میباشیم. به طور مثال بانجان رومی کاشت میکنیم، گلپی، بانجان سیاه، پالک و بالاخره از همه ترکاری باب.
سمیولا رحیمی یک دهقان 42 ساله در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل که سرپرستی یک خانواده 6 نفره را به عهده دارد میگوید که حدود 12 سال میشود مصروف کشت و زراعت است. رحیمی در گفتگو با رادیو آزادی از نبود سردخانه و کاهش نرخ محصولات زراعتی شکایت دارد.
در وقتی که ما حاصلات شب به بازار عرضه میکنیم، تمام دهقانان همزمان تمام محصولات به بازار به فروش میکشند، چون سردخانه نیست که اینا را کم کم به بازار بکشیم. برای یک بارگی که همه دهقانان تمام حاصلات خود را به بازار عرضه میکنند، نرخ ها بسیار پایین میشه، حتی که ما نمیتونیم که همون مصارفی که میکرده باشیم مصارف خود را بکشیم.
او میگوید اگر در تابستان از کشت و زراعتش پول به دست نآورد، در 3 ماه زمستان با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو می شود.
دهقان اگر کار کنه اون پول به دست بیاره، اگر کار نکنه بسیار با مشکل زندگی خود پیش میبره. در 3 ماه زمستان که ما در خانه میباشیم، بسیار با مشکل زندگی خود پیش میبریم و از حکومت فعلی خواهش میکنیم که تا برای دهقان سردخانه ها بسازن.
برخی دهقانان دیگر و باغداران هم از مشکلات مشابه شکایت دارند. مسیولان عبیزاده 33 ساله یکی دیگر از آنان است که در باغ انگورش 1000 بوتای تاک دارد. او میگوید به دلیل نبود بازارهای مناسب و سردخانه ها همه سال محصولات زراعتیش را به قیمت ناچیز به فروش میرساند.
ما به تعداد 1000 تا که همگوری داریم که به مقدار 3000 سن طور متوسط در سال از 1000 تا که انگوری حاصل برمی‌داریم. اما متاسفانه به نبود بازارهای مناسب و نداشتن سردخانه‌ها و محل نگهداری برای مناسب حاصلات خود با مشکلات بزرگی مواجه هستیم. با مشکلاتی که حتی نمی‌تونیم که بعضی از سال‌ها اما حاصلاتی که ما به دست میاریم از باغ‌های خود از تاک‌های انگور خود مصارف ما را پورا بسازم.
مصباح‌الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان حاضر به پاسخگویی درباره مشکلات دهقانان نشد، اما برخی از کارشناسان مسائل زراعتی میگویند که نبود ثبات سیاسی سایه خود را بالای دهقین هم گذاشته و آنان نمیتوانند محصولات زراعتیشان را به صورت درست به کشورهای همسایه صادر کنند. محبوب تنها یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
دولت ما ثبات سیاسی ندارد. عدم ثبات سیاسی دولت در شرایط فعلی روابط ما را با کشورهای همسایه از لحاظ تجارتی خدشه‌دار ساخته، یعنی ما نمیتونیم در عین زمان وقتی که محصولات خود از زراعت و به دست بیاریم او را در عین زمان ما بتونیم انتقال بدیم به کشورهای همسایه مثل تاجیکستان یا هند یا پاکستان یا اینا، این محصولات خراب میشن.
محبوب تنها برای بیرون رفت از این وضعیت و رسیدگی به مشکلات دیاقین چنین راه حل پیشنهاد میکند:
مسئولین دولتی ما بخصوص وزارت زراعت امارت اسلامی ساختارهای سردخانه های واجد شرایط احیا بکنه تا محصولات زراعتی ما خراب نشود، دهقین هم از این متضرر نشن، و دومی که ایجاد روابط درست با کشورهای همسایه بخصوص پاکستان داشته باشند. همین کشور پاکستان در زمان چه دوران 20 سال قبل جمهوریت و چه دوران امارت اسلامی اینا روابط درست ندارن، یعنی در وقت زمانی که میوه‌جات ما به حاصل میرسه و میخوایم که از استفاده خوب بکنه دهقین ما زمیندارای ما خارج از کشور انتقال پیدا بکنه اینا را بندی میکنن یا محصولات بالا میبرند و نیایی که چند روز توقف میتن محصولات زراعتی خراب میشه.
پیش از این هم برخی دهقانان در گفتگو با رادیو آزادی گفته بودند که در کنار دیگر مشکلات سیلاب های اخیر، باران های شدید، خشکسالی و آفات طبیعی به کشت و باغهایشان آسیب جدی رسانده و نیازمندی آنان به کمک های بشردوستانه را بیشتر کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: facebook.com/azadi_.
فرشته نگاه هستم جهان، سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که ایران فردا شاید برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری زودنگام است. بر اساس گزارش ها بیش از 60% از افراد واجد شرایط رایدی در دور اول انتخابات اشتراک نکردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران میگوید که میزان کم اشتراک مردم در دور اول انتخابات به این معنا نیست که آنها مخالف نظام هستند. جزئیات بیشتر باز هم جاوید نعیمی.
یک روز تا برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، این دور میان دو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری مسعود پزشکیان و سعید جلیلی برگزار می شود. در دور نخست انتخابات که جمعه گذشته برگزار شد، هیچ یک از نامزدان نتوانستند آرای بیش از 50% را کسب کنند. میزان مشارکت مردم هم در انتخابات خیلی اندک بود و بیش از 60% از واجدان شرایط رای‌دهی در دور اول انتخابات رای ندادند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران روز چهارشنبه گفت که عدم اشتراک مردم به معنای مخالفت آنها با نظام نیست.
البته در مرحله اول انتخابات مشارکت مردم اونچنان که انسان توقع داشت نبود، کمتر از اون مقداری بود که توقع داشتیم و حدس زده می شد. اگر کسی تصور کنه که این عده‌ای که رأی ندادن به خاطر این بود که با نظام مخالف بودن، سخت در اشتباهه.
خامنه ای در ایران حرف آخر را می زند و تصمیم گیری نهایی در دست اوست. رهبر ایران با استفاده از ابزارها و نهادهایی که در اختیار دارد سمت و سوی انتخابات و سیاستهای داخلی و خارجی آن کشور را تعیین می کند. انتخابات ریاست جمهوری ایران حدود یک سال پیش از زمان تعیین شده آن برگزار می شود، زیرا ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین آن کشور در ماه می امسال در یک سانحه هوایی کشته شد و نتوانست دوره ریاست جمهوریش را تکمیل کند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی پس از برگزاری دومین مناظره میان سعید جلیلی و مسعود پزشکیان، واکنش ها به شرکت کردن یا تحریم انتخابات ادامه دارد. با نقل از فردا، برگزاری انتخابات توسط نظام ایران با معیارهای جهانی فاصله خیلی زیاد دارد و بسیاری از نامزدان ریاست جمهوری بنابر محدودیت های حکومت از رقابت ها حذف می شوند.
من یکی از شنوندگانی رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید دیگه شبکه ها کار نمید تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی. اینک با مطالب و داشته های تازه از امواج رادیو آزادی مهمان شما هستیم. آنچرا که در این شماره برای تان تهیه کرده ایم تقدیم میکنیم. به جای داستان هفته، روایتی از یک خشونت خانوادگی داریم. از نوشته های رخسار، یکی از داستان پردازان معاصر افغانستان با عنوان روایت بی بی گل از خشونت خانوادگی تا ازدواج های نافرجام.
او دختر پخته و کارگر بود. هر قدر درست و عالی به امورات خانه رسیدگی می کرد، با او مثل یک انسان رفتار نمی شد. او به جای سه وعده غذا لط می خورد و شکنجه می شد.
چند جالب آموزنده از رسانه ها. بخش دوم بحثی در مورد ادبیات فارسی دری. یاد خیری نیز داریم در مورد زندگی مرحوم عبدالقدیر پور غنی کابلی، مشهور به گل آقا، یکی از کاکه های مشهور شهر کابل.
گاه گاه به دکان پدریش سر می زد و در دعوت های پدرش از مهمانان پذیرایی و میزبانی می کرد و دوستان و رفیقان همسالش را دائم به خانه می آورد و در دعوت های پدرش آنان را شریک می ساخت.
اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این شماره به جای داستان روایتی از خشونت خانوادگی داریم، از نوشته های رخسار با عنوان روایت بی بی گل از خشونت خانوادگی تا ازدواج های نافرجام. روایت تازه ای است که دوست خوب شفق امرا به نشر رساندن که آن را رویا معدومی می خواند.
بی بی گل مادر سه طفل است. او مثل دیگر خانم های قریه زندگی سخت دارد. بی بی گل بعد از ازدواج اولاددار نشد و سختی های زیاده را متحمل گشت. او دختر پخته و کارگر بود. هر قدر درست و عالی به امورات خانه رسیدگی می کرد، با او مثل یک انسان رفتار نمی شد. او به جای سه وعده غذا لط می خورد و شکنجه می شد. خانواده شوهرش از او کار عالی نمی خواستند، اولاد می خواستند. بی بی گال گریه می کند و می گوید آنها به جای این که مرا به معاینه دکتر ببرند شکنجه می کردند و می گفتند چرا اولاد دار نمی شوی؟ زن خشک در خانه ما جای ندارد و نمی توانیم به آدم خشک نان بدهیم. از ازدواج بی بی گال مدت زیاده می گذشت. جنگ و خشونت 5 سال بعد از ازدواج بی بی گال شروع شده بود. شوهر بی بی گل برای این که زنش را نجات دهد و در اثر شکنجه صدمه نبیند خانه‌اش را جدا کرد و با بی بی گل تنهایی زندگی کردند. جدا شدن به ضرر بی بی گل تمام شد. یکی از خوبی‌های زندگی در خانه مشترک این بود که وقتی مادر شوهرش او را لط و کوب می کرد، اعضای خانواده یا کس دیگر که خبر می شدند جلو مادر شوهرش را می گرفتند. اما وقتی که بی بی گل در خانه جدا زندگی می کرد، کسی نبود که جلوه مادر شوهرش را بگیرد. در طول روز وقتی شوهر بی بی گل سر کار می رفت، مادر شوهرش به خانه آنها می آمد و بی بی گل را می زد. علاوه بر این که بی بی گل را لط و کوب می کرد، پشت سرش نیز حرفهای ناسزا می گفت و پیش دیگر خانم های قریه از عروسش بدگویی می کرد. می گفت وقتی شوهرش خانه نیست با مردهای قریه رابطه برقرار می کند. یک روز در قریه جلسه شورای قریه بود و مادر شوهر بی بی گل برای لط کردن او به خانه آنها رفته بود. بی بی گل از درد زیاد بلند بلند چیغ می زد و باعث شد که همسایه ها با خبر شود. همسایه به طرف خانه برادر شوهر بی بی گل می رود و با صدای بلند فریاد می زند که یکی تان به داد بی بی گل برسید. وقتی همسایه بی بی گل از کنار مسجد می گذرد، مردم که در جلسه بودند از مسجد بیرون شده و می پرسند که چه خبر است. زن همسایه به مردها می گوید زرین مادر شوهر بی بی گل عروسش را لط و کوب می کند. مردها به سمت خانه بی بی گل می روند تا جلو زرین را بگیرند. بعد از ظهر آن روز مردم قریه جلسه می گیرند تا تکلیف بی بی گل و زرین را مشخص کنند. مسئولین طالبان هم در جلسه حضور داشتند و در جریان جلسه بر طبق شنیده ها و گفته های شواهد و صحبت های خود بی بی گل شورا تصمیم می گیرد که نورالله شوهر بی بی گل باید به بی بی گل طلاق دهد، چون او به عنوان شوهر در حق همسرش کوتاهی کرده و از خطاهای مادرش چشم پوشی نموده است. بی بی گل بعد از 9 سال تحمل سختی و مشکلات زیاد طلاق می شود و تصمیم می گیرد به خانه پدرش برود. برادران بی بی گل او را به آغوش باز می پذیرند و بی بی گل زندگی آرام را در کنار برادرانش شروع می کند. طول نمی کشد که یکی از قاری ها با گفته مردم قریه، مولوی که عضو شورا بود به خواستگاری بی بی گل می آید و به برادران بی بی گل می گوید زن طلاق گرفتن نباید بدون شوهر باشد. کس بهتر از من در قریه نیست که با بی بی گل ازدواج کند. با ازدواج کردن تمام حرف و حدیث و ناسزاهایی که مردم پشت سر بی بی گل می زنند از بین می رود. وقت مردم با خبر شوند که بی بی گل زن من شده است، جرأت نمی توانند پشت سرش حرف بزنند. مولوی زن دیگر هم دارد و بی بی گل به عنوان زن دومش با آنها زندگی می کند. بعد از ازدواج دوباره بی بی گل حامله می شود و حاملگی او نشان دهنده این است که مشکل از شوهر سابق بی بی گل بوده و از این ناحق تمام مدت بی بی گل را مورد خشونت و شکنجه قرار داده است. بی بی گل از زن اول مولوی شکایت دارد و می گوید با من رفتار درست ندارد و مولوی هم بدون وقفه از من اولاد می خواهد. مولوی به من آب و نان نمی دهد، مرا پیش دکتر نمی برد برای من یک مواد تقویتی یا مواد خوراکی نمی آورد و فقط می گوید باید اولاد دار شوی. هر سه طفل بی بی گل بدون خواست او بوده و نمی خواسته اینقدر زود حمل بگیرد، اما دو سه ماه بعد از ولادت دوباره حمل گرفته است و در مدت 3 سال که از ازدواج او با مولوی می‌گذرد هر سال حامله شده و فعلا 3 طفل دارد. طفل سوم بی بی گل 7 ماه است و باز هم 3 ماه باردار است. بی بی گل می‌گوید بارها برای مولوی گفتم که اجازه بدهد از دوای ضد بارداری استفاده کنم، اما او اجازه نمی‌دهد و می‌گوید گناه دارد و قتل حساب می‌شود. من جواب خدا را دادن نمی‌توانم. بی بی گل در جواب گفته است که وقت اولاد زیاد باشد و درست به سر و وضعشان نان و خوراک و پوشاکشان رسیدگی نتوانی، گناه نیست. نتیجه این حرف بی بی گل باعث می شود تا مولوی او را بزند. بی بی گل خواست تا پنهانی از قابل دوا بگیرد، اما استفاده از دواهای ضد بارداری توسط طالبان منع است و کلینیک های دولتی در صورت که شوهر خانم حضور داشته باشد دوا را می دهد و اگر حضور نداشته باشد دوا را به هیچ صورت به خانم نمی دهند. بی بی گل پول ندارد و حتی اجازه رفتن به کلینیک شخصی را ندارد که برای خودش دوا بگیرد. بی بی گل هر بار که در کلینیک قریه نزد قابله می رود پیش قابله عذرخواهی می کند که دوا بدهد. بی بی گل نمی تواند با مولوی نزد قابله برود، برای همین برایش دوا نمی دهند. در کلینیک های قریه قانون است که زنان با محرم بالای 18 سال به کلینیک بیایند. در صورت که محرمشان خردسال باشد از دروازه کلینیک اجازه ورود ندارند. بی بی گل هر باره که خانه برادرش می آید همراه برادرش به کلینیک قریه می رود، اما هر بار تلاش هایش برای گرفتن دوای ضد بارداری ناکام می ماند.
روایتی بود از یک خشونت خانوادگی از نوشته های رخسار یکی از داستان پردازان افغانستان با عنوان روایتی بی بی گل از خشونت خانوادگی تا ازدواج های نافرجام که رویا خواند. در این شماره مجله آزادی به تقدیم 3 جالب آموزنده می پردازیم. اولی حمایت مخفی از فقرا از صفحه سید رضا حسینی. دومی تجربه میلیونر از صفحه ولی سنگر. و سومی ده گوش زد از پدر زنده یادم از صفحه استاد جاوید فرهاد. نخست حمایت مخفی از فقرا. مشهورترین مجری تلویزیون در امریکا اوپرا وینفری اعلام بازنشستگی کرد و جشنواره به افتخار او در استادیوم فوتبال برگزار شد. کشف شگفت انگیز این بود که او به مدت 25 سال یک ربع قرن بدون اطلاع عموم مخفیانه از 65 هزار فقیر حمایت می کرد. بسیاری از زینفعان به ورزشگاه آمدند و 450 نفر با شم بیرون ماندند. در میان آنها 5 استاد دانشگاه هاروارد خطبه کوتاهی ایراد کردند و قدردانی خود را با این جمله خلاصه کردند: اگر اوپرا نبود حالا در جای دیگری بودیم. آیا یک نفر می تواند زندگی 65 هزار نفر را تغییر دهد؟ آن هم در خفا؟ انسانیت یک دین نیست، بلکه رتبه ای است که برخی افراد به آن دست می‌یابند. جالب دوم، تجربه میلیاردر. از داستان ترقی رئیس کمپانی علی بابا مستر لی و سومین مرد سرمایه دار چین خبر دارید؟ گفت وقتی دانشجو بودم عشقم به خاطر بی پولی ترکم کرد، با خودم قول پولدار شدن دادم تا روزی او را برگردانم. با تلاش و تدبیر استاد دانشگاه شدم و حقوق ماهیانه $12 داشتم. تصمیم گرفتم به سمت عشق سابقم بروم و او را برگردانم، اما وقتی سراغ او را از دوستانم گرفتم فهمیدم که او با یک فرد ثروتمند وارد رابطه شده است. همانجا بود که تصمیم گرفتم راهم را در زندگی برای خودم ادامه دهم و برای خودم تلاش کنم، نه برگرداندن کسی. همکنون من مالک علی بابا هستم و سیومین فرد ثروتمند چین. چند سال پیش که علی بابا به اوج رسیده بود، یلن عشق سابقم با شرمندگی به دفتر کار من آمد و گفت همسرش ورشکست شده و وی را ترک کرده. یلن ابراز شرمندگی می کرد و از من تقاضای کار کرد. من هم مدیریت یکی از بخش‌های شرکت را به او سپردم و از او بابت این که ترکم کرد تشکر نمودم. پرسید چرا بابت ترک کردنت از من تشکر میکنی؟ گفتم تو اگر ترکم نمی کردی هرگز سومین فرد ثروتمند چین نمی شدم و تو هم چون این شغلی به دست نمی آوردی. اتفاقات بد زندگی بازی سرنوشت با ماست. هیچ چیزی بی دلیل نیست. از دست دادنها مقدمه به دست آوردنهاست. و جالب سوم، 10 گوش زد از پدر زنده یادم. جناب فرهاد نوشتند پدرم را بستگان و دوستانش به دلیل مهربانی، راستگویی، کاکگی و آزادگیش لالا جان می گفتن. این لالا جان زنده یاد یعنی پدرم پیش از رفتنش در دل خاک چند تا گوش زد برایم کرد. در زندگی نمک شناس و با پاس باش و احساس کسی را در روزهای دشوار زندگی فراموش نکن، زیرا حق شناسی خصلت جوان مردان است. تفاوت مرد و نامرد در عمل است. مردان است که به چیزی که وعده نمی دهد عمل می کند، اما نامرد به چیزی که وعده می دهد عمل نمی کند. هرگز غیبت نکن چون شرمندگی بار می آورد و نفست را آلوده می سازد. از گفتن حقیقت نترس، ولی در بیان آن اخلاق را نگه دار. با چشم گشنه یعنی حریص آشنایی نکن. فقیر مشرب و سخاوت پیشه باش. عیبجو از خود راضی و مغرور نباش. بخیل نباش، زیرا بخل با خودخوری، کژندیشی و مرگ تدریجی می انجامد. مهمان ناخوانده نباش چون سبب دست و پاچگی میزبان می شوی. رازدار و عیب پوش بمان تا راز و عیبت پوشیده بماند. خلاصه بنده کاکه و آزاده خداوند باش، زیرا کاکه ها و آزادگان مقبول درگاه حضرت حقند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چند جالب آموزنده از رسانه‌ها را نیز شنیدید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در هفته قبل بخش نخست ادبیات معاصر فارسی دری از سال 1298 تا 1330 از نوشته های تازه پوهاند عبدالقیوم قویم را تقدیم شنونده ها نمودیم و در این برنامه به تقدیم بخش دوم آن می پردازیم. شعر منصور، این نوع ادبی که در دوره حبیب الله خان توسط محمود طرزی و عبدالهادی داوی از طریق ترجمه آثاری در ادبیات فارسی دری پدید آمد، در دوره امان الله خان نیز با نوشتن پارچه های ادبی توسط بعضی از نویسندگان موجودیت خود را حفظ کرد و تعدادی از این نوع پارچه ها در جریده امان افغان به چاپ رسید، مانند روزگار هم ملتفت نمی شود از احمد راتب، احساس اندوهناک از محمد حسن، چرا شفق اینقدر خونین است از غلام سرور، روزگار بیمروت پدرت بسوزد از احمد راتب، آه روزگار سیاه از محمد حسن که در شماره های مختلف سال پنجم و ششم امان افغان نشر شدند. همین گونه نیز در سال اول انیس در 1927 میلادی چنین نوع ادبی را به چاپ رساند. شعر منصور نظر به نداشتن قید وزن و قافیه، امکان انعکاس دردها، خوشیها، احساس و عواطف و بسا اوضاع و حالات مختلف داشت. بنابران تا مدت زمانی توانست موجودیت خود را حفظ کند. حتی از سال 1310 شمسی به بعد نیز تنی چند از نویسندگان به نوشتن اشعار منصور رغبت داشتند که عبدالهادی پریشان داوی، میر غلام محمد غبار، شهزاده احمد علی درانی از چهره های شاخص در این عرصه بودند و آثار آنان در مجله کابل ارگان نشراتی انجمن ادبی کابل به نشر سپرده شد. در آن اشعار منصور تصویرهای زیبایی که رنگ کلام را به سوی شعر می کشاند دیده می شود. مثلا در شعر منصور احمد راتب با عنوان روزگار بیمروت می خوانیم: رودخانه مانند اژدهای پژمرده در زیر سواحل نمناک در جستجوی راحتگاهی جاریست، زیادتر انسان را به وحشت می افکند. سردی هوا لرزه می آورد. صدای نالش بلبلان که در اخیر وقت می خواهند آرام گیرند، نوحه حزین کدام مسکین را می ماند. افق چرا لالگون است مگر شفق آخرین آفتاب با یک تبسم خیره و تیره مختصرانه از عالم ودا می کند؟ ملاحظه می کنیم که در این پارچه کوچک تشبیه رودخانه به اژدها و صدای نالش بلبلان به نوحه حزین کدام مسکین و نیز اختصاص تبسم برای شفق و وداع کردن برای شفق که در هر کدام دو نوع صنعت ادبی یعنی تشخیص یا جاندار انگاری است، کلام را خصوصیت شعری می بخشد. در دوره امیر امان الله خان شعر منصور خواستگاهی یأس و ناامیدی شد، زیرا شماری از نویسندگان امیدی را که بر رویش توانمند تنور و روشنگری داشتند از دست دادند. ما حضور این ناامیدی را مثلا در شعر منصور احمد راتب با عنوان روزگار هم ملتفت نمی شود می توانیم یافت. آه متاسفانه این سرزمین سخت دردمند است که با فریادهای علیم و نوحه های غمالود زجه همی کند. تنینهای سوزنده و دوددار این آتش که از دهان ساکنین به صورت آه و از چشم اکثر به صورت اشک تبدیل یافته به یک طرز لرزش و ناامیدی می براید، انسان را سخت متاثر می سازد. همین تأثر و یأس را در یک شعر منصور محمد حسن که در شماره ده سال شش جریده امان افغان نشر شده است می توان دید. نوشتن شعر منصور تا سالهای 1330 و حتی بعد از آن تداوم خود را حفظ کرد. سه داستان. داستان نویسی معاصر در افغانستان از دوره امیر امان الله خان آغاز یافت. گام نخستین را در این راه مولوی محمد حسین معلم مکتب حبیبیه برداشت. او داستان جهاد اکبر را نوشت که در چند شماره مجله معرف معارف در سال 1298 شمسی چاپ شد. در این داستان عزم و اراده مردم افغانستان در برابر اشغالگران انگلیس بازتاب یافت. البته رهبری جهاد مردم مسلمان این کشور را وزیر محمد اکبر خان به دوش داشت. داستان دیگر جشن استقلال افغانستان در بولویا نام دارد که توسط مرتضی احمد محمدزایی در خارج کشور به زبان انگلیسی نوشته شد و سپس ترجمه آن به زبان فارسی دری در جریده افغان به چاپ رسید. این داستان اوضاع افغانستان در عهد امیر امان الله خان را بازتاب می دهد. داستانی که توسط عبدالقادر افندی در همین دوره نگارش یافت. تصویر عبرت یا بی بی خوری جان است. نویسنده این داستان پسر سردار محمد ایوب خان. نویسنده در این داستان وضع زندگی طبقات مقتدر و دربار را تصویر کرده است. در این گونه فعالیت داستان نویسی محی‌الدین انیس داستان ندای طلبی معارف را نوشت و سلطان محمد فرزند بهادر خان داستان مکالمات روحانی در خصوص حیات حقیقی یا ارتقای ملی را. این پنج اثر در حقیقت از نخستین تلاش ها در عرصه داستان نویسی معاصر فارسی دری است. کار تشویقی محی‌الدین انیس در راستای داستان نویسی ارزش فراوانی داشت. انیس در سال دوم نشرات خود از نویسندگان تقاضا به عمل آورد تا در موضوع رشوت داستان بنویسند. انیس برای نوشتن داستان شرایطی را بدین گونه مطرح کرد: یک، داستان در قالب رمان ریخته شود. دو، داستان از اسلوب نگارش عالی برخوردار باشد، مبالغه مرغوب در تحلیل حوادث مد نظر باشد و تصویر و توصیف ها قابل فهم و رقت آور شود. سه، حوادث و قهرمانان داستان از خود کشور گرفته شود. چهار، موضوع مورد بحث به نحوی از آنها مرتبط باشد، برشود. پنج، درازی موضوع داستان به مثابه یک اصل در نظر گرفته شود. این آگاهی وقتی در انیس چاپ شد که یک سال بعد از آن بساط دوره امیر امان الله خان توسط امیر حبیب الله کلکانی برچیده شد. داستان‌های نوشته شده در آن دور به شکل خیلی ابتدایی هم از ویژگی‌های رمان و هم از خصوصیات داستان میانه برخوردار بود و در آنها هم چنان که اشاره کردیم موضوعاتی چون دایعه استقلال طلبی، مبارزه علیه اشغالگری و دفاع از نوامیس ملی و آزادی وطن، وضع زندگی طبقات بالای جامعه و دربار، اخلاق و تعلیم و تربیه، عشق و عاشقی و امثال آن انعکاس یافته است. البته کار داستان نویسی تا سال 1330 با قوت بیشتر ادامه یافت و داستانهای خوبی از لحاظ تکنیک و سوژه های متنوع به دست نگارش سپرده شد. شنونده های محترم، این بود بخش دوم ادبیات معاصر فارسی از سال 1298 تا 1330. بخش سوم و آخر آن را در هفته بعد پی میگیریم.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در این هفته شاعر آزاده و کاکزاده و یکی از عیار شاعری که همیشه دار و ندارش را چون پدر صرف محافل و نشستهای ادبی می کرد برای شما می شناسانیم. مرحوم عبدالقدیر پور غنی پسر یکی از کاکه های با نام کابل عبدالغنی نسواری را. پورغنی را من از نزدیک دیده و صحبت‌های ایشان را شنیدم. او با کلاه قرقلی از نو سر به گونه نیمه کچ در سر می داشت و عاشق کتاب بود و بلا ناغه هر روز یک بار در روبروی پشتنی بانک پل باغ عمومی بعد از چاشت می آمد و کتاب‌های تازه وارد آنجا را بررسی و یگان دوگان از آنها را می خرید. پورغنی انسان جدی و سخت دانشمند در عرصه ادب و فرهنگ بود. یادواری زیرین وی را که از نوشته های پروفسور عنایت الله شهرانی استاد سابق دانشگاه کابل لطف کردن به گونه فشرده همکارم جاوید فیضی می خواند.
صاحب شناس مرحوم عبدالقدیر پور غنی کابلی مشهور به گلاغا فرزند روانشاد عبدالغنی نسواری از کاکه های مشهور کابل است که سالمندان کابل همه او را من حیث مرد باوقار، کاکه، سخی و شخصیت مردمی می شناختند. پور غنی در وقت حیات پدر به تعلیم و تحصیل چندان اعتنا نکرد و به تقلید از پدرش با لباسهای فاخره کاکه های کابل در گشت و گذار بود. گاه گاه به دکان پدریش سر میزد و در دعوتهای پدرش از مهمانان پذیرایی و میزبانی میکرد و دوستان و رفیقان همسالش را دائم به خانه می آورد و در دعوتهای پدرش آنان را شریک می ساخت و طوری که دوستانش می گفتند پور غنی از سرشارترین جوانان کابل به شمار می رفت. پدر پور غنی کاکه غنی نسواری عادت داشت که در شب نشینی ها علما و دانشمندان را در بیدلخانی و مشایره به مهمانخانه‌اش دعوت کند و شبها را با ذکر ابیات و غزلها و تفاسیر سحر می کردند. و در حقیقت اولین مدرسه عملی پور غنی همین شب نشینی های پدرش با مشاهیر کابل است و طوری که از زبانش شنیدم که می گفت بله من همه کمالات خود را از صحبت با بزرگان در مهمانخانه پدرم به دست آوردم، ولی وقتی که بزرگتر شدم به اثر مطالعات شخصی با بزرگان ادب آشنایی بیشتر حاصل کردم و کتاب ها را می خواندم و یادداشت ها را می گرفتم. پور غنی را پدرش در مدرسه صنایع نفیسه کابل شامل ساخت و او نقاشی را آموخت، ولی آن مکتب را تا آخر تعقیب نکرد و دوباره به زندگی آزاد و مطالعه شتافت و در هر کتاب و هر کتابخانه و هر کتاب فروشی و هر مجلس مراجعه کرد و از آنها بهره یافت و کارهای مطابق ذوق و میل خود را انجام داد. شادروان استاد عظیم زائر استاد فاکولته تعلیم و تربیه می گفت که پور غنی بهترین مورخ کابل است. کوچه های کابل، شخصیت های مشهور کابل، شعرای کابل، پهلوانان کابل، وکلای کوچه های کابل، روحانیون کابل، خراباتیان سرشناس کابل، خاندان های کابل، خانواده های محمدزایی ها، پادشاهان کابل، قبرستان های کابل، زیارت های کابل، باغ های کابل، میلگاه ها و تفریگاه های کابل، رسم ها و رواج های کابل و غیره را چنان می شناخت و می دانست که گویی کابلستان را خودش آباد کرده و هر وجب از خاکش را با مردمانش می شناسد. حکایات مختلف و داستانهای متعدد را در باره کاکه های کابل چنان شرح می داد که می گفتی همه در مقابل چشمانش قرار دارند. پور غنی چهره های مردم کابل را با شمایلشان با بینایی عجیب تمثیل می کرد و خیلی جدی سخن می گفت. روز از جوی بزرگ کنار باغ بابر که در کمر کوه قرار دارد سخن در میان آمد و او گفت که آن را میرزا ویس تیموری آباد کرده و یکی از آن محلات یا آن طرف فابریکه جنگلک به اسم ویسل آباد به نام او مسماست و جه تسمیه چلستون، دارالامان، دیبوری، کوته سنگی، کارته سخی، پلهای دریای کابل چون پل مستان، پل محمود خان، پل آرتل، پل باغ عمومی، کوتی های کابل، کوتی لندنی، چارچته کابل، مندوی ها، پیداوار، صادرات و واردات کابل را با تمام معنا در حافظه‌اش داشت و حافظه او به مانند یک دایره المعارف بود. پروفیسور عنایت الله شهرانی می نویسد قراره که شخصا برایم پور غنی گفته است او با همه علمای کابلستان، شعرای کابل، نویسندگان کابل، بدلشناسان کابل، خراباتیان کابل، نقاشان کابل، متصوفین و عرفای کابل ارتباط داشت. روزهای را بیاد دارم که آجی غلام سرور دهقان، دکتر احمد جاوید، قاضی ظاهر سامی، مولوی قربت، جمشید شوله و غیره به خانه پور غنی می آمدن و بحث‌های علمی، سیاسی و ادبی می کردن. پور غنی می گفت روانشاد استاد بیتاب که از خویشاوندان پور غنی است، شایق جمال اشقری، استاد خلیل الله خلیلی، محمد ابراهیم خلیل، استاد بسمل، استاد صفا و دانشمندان دیگر را ملاقات کرده و با هر یک گفتگوها انجام داده است و نظریات هر یک را با خصوصیات شعریشان و اصل و نسبشان به من شرح می داد. چون حوصله نوشتن و یادداشت گرفتن را چندان نداشت، یگانه ذخیره خانه او حافظه بود و بس. پور غنی پیرو و معتقد به صاحب تبریزی بود. حافظه معجزه آسای پور غنی او را یاری داده بود تا صدها و هزاران بیت حضرت صاحب تبریزی را از یاد بخواند. پور غنی آنقدر به دیوان صاحب حاکمیت داشت که اگر حرف یا کلمه در چاپها اشتباه شده می بود، فوراً آن را با اعتماد کامل اصلاح کرده و اصل را به جای آن قرار می داد. از بس که به صاحب و مقام شعری او ارادت و علاقه داشت، گاه مجنون صفتانه با خود اشعار صاحب را زمزمه می کرد. پروفیسور شهرانی می نگارد، پور غنی اگر مبالغه نکرده باشم نیم اشعار و غزلیات بیدل را از برداشت و آنقدر اشعار بیدل را از یاد می خواند که گویی از روی کاغذ می خواند، در حالی که نه یادداشت نزدش وجود داشت و نه کتاب و یا ورقه. پور غنی همچنین به امیر خسرو دهلوی و نظامی گنجوی محبت و ارادت داشت. پور غنی در حفظ اشعار چون بحر بیکران بود. او اشعار خاقانی، نظامی گنجوی، مولانای بلخی، حافظ، سعدی، سنایی و دههای دیگر را می‌خواند و چنان به سرعت می‌خواند که تعجب آور بود که اینقدر اشعار را در حافظه داشته باشد. به باور جناب شهرانی، پور غنی در ادبیات کلاسیک خاصتاً به سبک هندی سخت عقیده داشت. بارها از زبانش شنیده بودم که می گفت محمد عبدالحمید اسیر قندی آقا از بدلشناسان اول افغانستان می باشد و اوست که روح بدل را شاد می ساخت و از همه بالاتر به قندی آقا در خصوص خدمات به بدل مقام قائل بود. پور غنی شاعر غزل سرا بود. غزلهای خود را به طرز کلام بدل و صاحب می سرود و اشعارش بسیار آبدار و موزون و سوزناک بود. اشعارش در بسیاری اخبار، مجلات و جراید در کابل به تبع رسید. پور غنی شخصی بود که در ایستگاه پل باغ عمومی بالای دیوار پارک کتاب فروشی می کرد و علما و دانشمندان که با او ارتباط داشتند در همان جا نیز صحبتها و بحثهای داشتند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
یاد خیری بود در مورد زندگی مرحوم عبدالقدیر پور غنی کابلی، مشهور به گل‌آقا، یکی از شاعران و کاکه های مشهور شهر کابل. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی از فرهاد دریا به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید. لا 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 لا
الو کابل، الو سیر و صفایش، الو کابل، الو سیر و صفایش، الو همشهریان با وفایش، الو همشهریان با وفایش، ز چوک و جاده و شهرش چی گویم، فدای کوچه و از کوچه هایش، فدای کوچه و از کوچه هایش. دلم دارد هوای شهر کابل، دلم دارد هوای شهر کابل، هوای کوچه و بازار کابل، هوای کوچه و بازار کابل، تو میدانی و هر جایی که خواهی، منو کابل، منو دیدار کابل، منو کابل، منو دیدار کابل. الو کابل، تو خوبی مهربانی، الو کابل، تو خوبی مهربانی، پناه مردمان ناتوانی، پناه مردمان ناتوانی، به حق عاشقان و عارفان الهی، کم نشی تنها نمانی، الهی کم نشی تنها نمانی. الو کابل، الو درد صدایم، الو کابل، الو درد صدایم، برایت هر چی دارم می سرایم، برایت هر چی دارم می سرایم، خدا عشق تو را از من نگیرد، که به مهر تو میمیرد نوایم، که به مهر تو میمیرد نوایم.
La la la.